سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اجراییه حکومت افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان سخنرانی خواهد کرد. در گزارش های بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا مفقود الاثر شدن یک خبرنگار عربستان سعودی را در ترکیه وحشتناک خوانده است. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین میگوید در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال 6 تن از پرسنل نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی تقاضای مساعدت اقتصادی خواهد کرد. مقامات محلی ولایت میدان وردک میگویند که در جریان عملیات نظامی دیروز در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح و شمول 5 قمندان برجسته آنها کشته شدند.
در جریان عملیات 17 نفر از دشمن کشته شده و 20 نفر زخم برداشته، 5 نفر از قمندانان برجسته دشمن هم در جریان اینمی عملیات کشته شده.
شنیدید که عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات 17 تن از مخالفان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز 6 تن از نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح وقت دیروز پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای پوسته های قوای سرحدی حمله کردند.
از آن 6 نفر از نیروهای قوای سرحدی ما به شهادت رسیدند، 4 نفر ما زخمی داریم و در مقابل هم دشمن 7 نفر کشته دارند و 11 نفر زخمی.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان یک مسلخ معیاری و مدرن را روز پنجشنبه در کابل افتتاح کرد. محمد اشرف غنی هنگام افتتاح این مسلخ در ریشخور کابل گفت که این مسلخ بر علاوه ایجاد اشتغال کاری دوامدار برای مردم در یک نوبت ظرفیت ذبح و پروسس 500 راس باز و گوسفند و همچنان 100 راس گاو را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این مسلخ با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید خواستار 12 میلیارد دلار مساعدت از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی خواهد شد. عمران خان 10 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت حکومت وی به کشور عربستان سعودی و چین برای گرفتن قرضه و به صندوق وجهی بین المللی برای جلب هر نوع کمک ممکن مراجعه خواهد کرد. عربستان سعودی و چین در گذشته با حکومت پاکستان کمک کردند. به گفته عمران خان پاکستان با کسر سابقه 18 میلیارد دلار مواجه بوده و این در حال است که عایدات تبادله خارجی این کشور اخیراً 8.4 میلیارد دلار کاهش یافته است. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است دولت وی به 10 تا 12 میلیارد دلار نیاز دارد. به نظر می رسد که دشواری های اقتصادی موجود در پاکستان می تواند رویای ایجاد یک کشور مرفه اسلامی عمران خان این ورزشکار سابق کرکت را با مشکلات مواجه سازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد مشکوک مفقود شدن یک خبرنگار عربستان سعودی را در استانبول ترکیه وحشتناک خوانده است. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا با ترکیه در زمینه تحقیقات در مورد این قضیه همکاری میکند. جمال قاشقچی خبرنگار سعودی 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت اداره وی در این قضیه بسیار جدی است و آمریکا با ترکیه و عربستان سعودی در این تحقیقات همکاری می کند. ریاض این ادعای انقره را رد کرده است که میگوید جمال قاشقچی در داخل قنصلگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. به گفته عربستان این خبرنگار لحظات پس از ورود به قنصلگری آنجا را ترک کرده است. ترکیه از مقامات عربستان سعودی خواسته است تا تصاویر کمره‌های امنیتی قنصلگری را نشان دهند. اما دیپلماتان عربستان سعودی میگویند در آن روز این کمره‌ها غیر فعال بودند. نماینده خاص امریکا برای اوکراین انتخابات پلان شده از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین غیر مشروع خواند. کورت والکر از روسیه خواست تا مانع برگزاری این انتخابات شود. نماینده خاص امریکا برای اوکراین به شبکه مشترک تلویزیونی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا همچنان گفت شما نمی توانید در یک قلمروی که توسط قوای خارجی اشغال شده باشد یک انتخابات مشروع را برگزار کنید. جدایی طلبان در شرق اوکراین تعهد کردند که برای انتخابات پارلمانی و انتخاب رهبر جدیدشان انتخابات را برگزار خواهند کرد. الکساندر زخارچنکا رهبر این جدایی طلبان در 31 ماه اگست سال جاری میلادی در نتیجه انفجار یک بم کشته شد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو در جریان جنگ و درگیری بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بیش از 10300 تن کشته شدند. روسیه به این جدایی طلبان حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی را فراهم میکند، اما روسیه دخالت در جنگ اوکراین را رد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد و امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی می کند.
در جریان این سفر هم یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه‌های مختلفی مناسبات بین دو کشور صحبت‌هایی داشته باشیم.
گزارشی هم داریم در مورد این که شماری از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند.
دوایی که در مقابل آفت از او کار بگیری تا هنوز با ما و یک کدام آدرس مشخص ایران برای ما او ندادین که ما بریم در اوجه پرسان میکنیم.
تعدادی از دعاکین افغان که به دلیل خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کردن با مشکلات زیاد مواجهند.
امور خوستالی در سطح تلقل استایه با جان خونو در دیر وقتی چی معنی پر افغانستان که جان.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناپدید شدن یک خبرنگار سعودی را در ترکیه وحشتناک خوانده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در نقاط دوردست افغانستان اکثر طفلای هستند که از مکتب باز ماندن و مکتب رسمی در نزدیکترین نقطه محل وجود نداره. جنگ و ناامنی است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
فیسبوک ها بیشی بلکل مردها رو از کار کشیده، زنها رو هم از کار مانده. 24 سال دگب زدن هستن، گوشکی در گوششان، در را تشوی فکر میکنی یا در را یادم خانیش در روی فکر میکنی که تکلیف روانی داره سر به خود گپ میزنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز در 17مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله دیروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و قبل از اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور تاجیکستان، صدر اعظم قرقیزستان و وزیر خارجه هند ملاقات کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تاجیکستان امروز میزبان 17مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای است. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان به هدف اشتراک در این نشست دیروز پنجشنبه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسید. آقای عبدالله پس از ورود به شهر دوشنبه نخست با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سپس با صدر اعظم قرقیزستان و وزیر خارجه هند به طور جداگانه ملاقات کرد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفت که وی و آقای رحمان روی مسائل مختلف از جمله همکاری‌های امنیتی میان کابل و دوشنبه بحث کردند. عبدالله عبدالله افزود:
در جریان این سفر هم یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه های مختلفی مناسبات بین دو کشور صحبت هایی داشته باشیم. امنیت افغانستان جلالت ناصرالدین جمهور امام علی رحمان امنیت تاجکستان می داند. در مورد همکاری های امنیتی در مقابله با تهدیدات مشترکی که است و همچنان فرصت ها و زمینه هایی که بر همکاری بین دو کشور وجود دارد در عرصه های اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی و همه جانبه بحث همه جانبه داشتیم.
محمد قلی ابوالقاضیف صدر اعظم قرقیزستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که دهشت افغانی، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی تهدید مشترک علیه منافع هر دو کشور است. وی در این حال گفته که قرقیزستان آماده است تا با افغانستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی همکاری نماید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در دیدار میان رئیس اجرایی حکومت این کشور و وزیر خارجه هند درباره روابط دو جانبه، همکاری های مشترک میان دو کشور، مسائل منطقه‌ای و مبارزه با دهشت افغانی بحث شد. این ریاست در یک خبرنامه گفته است که سوشما سواراج از افزایش کمک های توسعه هند به افغانستان سخن زد و گفت که کشورش در مبارزه با دهشت افغانی در کنار افغانستان قرار دارد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله امروز در 17 اجلاس سازمان همکاری شانگهای درباره ضرورت مبارزه مشترک با دهشت افغانی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، نیاز به صلح و ثبات برای دست یافتن به رفاه و همگرایی و اتصال منطقه‌ای سخنرانی خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شد. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهایند. هند و پاکستان در سال 2017 عضویت این سازمان را به دست آوردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند. میگویند این آفات باعث کاهش حاصلات میوه در این ولایت شده است. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا گزارش میدهد.
همزمان با فرارسیدن فصل حاصلدهی میوه‌جات، شماری از باغداران در ولایت کاپیسا میگویند به دلیل افزایش امراض نباتی و آفات طبیعی، حاصلات باغداریشان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. این باغداران میگویند نباتاتشان به انواع مختلف امراض نباتی و آفات طبیعی مبتلا شده، اما ادویه‌ای ضد آفات طبیعی از سوی اداره زراعت ولایت کاپیسا تا هنوز برایشان داده نشده است.
اسم ما عبیدالله است از ولایت کاپیسا. از طرف ریاست زراعت کاپیسا و حساب باغداری تا به حال بر ما چیزی داده نشده است و تو آدرس مشخصی هم بر ما نداده که از فلانه جای بگیره برای باغداریتان استفاده کنه.
اسم دل آقا دوایی که در مقابل آفت از او کار بگیری تا هنوز با ما و یک کدام آدرس مشخص ایران برای ما او ندادین که ما بریم در اوجه پرسان میکنیم. تقاضای ما همی است که بیان سر بزنن در دیو قریه از نزدیک از مردم وارسی بکنن.
در همین حال ریاست زراعت ولایت کاپیسا میگوید ادویه ضد آفات طبیعی را به خاطر نداشتن آگاهی باغداران از چگونگی استفاده و اضرار جانبی آن برایشان توضیح نمیکنند و اما در صورت مراجعه باغداران به اداره آنان با مشکلاتشان رسیدگی خواهند شد. عبدالوهاب نسیمی رئیس اداره زراعت ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یه طور مستقیما با کسی ادویجات توزیع نمی کنیم به خاطر که نمی عوارض جانبی داره. از همی خاطر اگر در جای ضرورت باشه بازم کارمند ما میره تو اون موجه برشان باشه که نمونه یک باغ دو باغ برشان دوا پاشی میکنه و اونمو ترکیب برشان نشان میده. در سطح زراعت دینمی ارسا از یک طرف با تمام دیهات مشوره ای فنی و مسلکی برشان میده، از طرف دیگه همی کمپین هم جریان داره.
نگرانی ها از شیوع امراض نباتی در ولایت کاپیسا تازگی ندارد، بلکه باغداران در این ولایت همواره از این رهگذر شکایت داشته و به این باورند که اگر در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه لازم صورت بگیرد، حاصلات میوه آنان یکی از درآمدهای اقتصادی خوب خانواده ها در محلات به حساب می آید.
شنیدید که شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند. این در حال است که تعدادی از دهقان افغان که به دلیل خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کردند با مشکلات زیاد مواجهند. اداره اماهنگی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.5 میلیون تن در افغانستان به مساعدت‌های بیشتر عاجل نیاز دارند. مقیم نائب در گزارش مفصل به جزئیات این مسئله پرداخته است.
این دهقانان یعنی که به خاطر بدترین خشکسالی که پیشینه در افغانستان ندارد مجبور به ترک مناطقشان شدند. احمد دهقانی که 40 سال عمر دارد با خانواده خود منطقه شان را رها کرده در حومه شهر هرات جاگزین شدند. او میگوید
سال گذشته هم خشکسالی بود و امسال خیلی بدتر از آن. ما کشت کردیم اما همه آن خشکید و سوی دیگر جنگ و درگیری افزایش یافتند. ما هیچ چیزی برای خوردن نداشتیم و ما اینجا به خاطر فقر آمدیم.
احمد و خانواده‌اش از جمع 250 هزار بیجا شدگان در غرب افغانستان به شمار می روند که به خاطر خشکسالی مناطقشان را رها کردند. اکنون کمبود آب نیز آنها را تهدید می کند. از سوی دیگر جنگ و درگیری دوامدار در افغانستان میلیون ها نفر را در این کشور از بین بردند. تلفات ملکی ها در 6 ماه اول سال به طور بی سابقه افزایش یافته است. نواخان امانزی دهقان دیگری که زمین و جایداد خود را رها کرده در اینجا مسکن گزین شده. او میگوید
ما در ارتباط با جنگی که در افغانستان از سالهای متمادی جریان دارد اهمیت نمی دهیم. ما خوش بودیم که در مزرعه خود مصروف بودیم، اما به خاطر خشکسالی کودکان ما از گرسنگی رنج می برند. این دلیلی است که ما منطقه خود را ترک کرده ایم.
کمبود برف و باران در زمستان گذشته باعث خشکسالی شده و زراعت را که ستون فقرات اقتصاد افغانستان به شمار می رود ضربه زده است. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری هرات میگوید
در مقایسه با 2017 ما در برخی از ساحات 100% زراعت را از دست داده ایم.
اداره هماهنگی سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 1.5 میلیون نفر به کمک های بشری فوری نیاز دارند. فلیپ کروف از اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید
این خشکسالی یک مشکل تازه دیگر بر زندگی دشوار کشوری به حساب می رود که اکثریت مردم آن در جنگ، درگیری و اکنون خشکسالی به سر می برند. این مردم برای زنده ماندنشان به کمک نیاز دارند.
مراد خان مردی که 80 سال عمر دارد 15 سال پیش منطقه اش در ولایت بادغیس را به خاطر خشکسالی موقت ترک کرده بود. او اکنون بیم دارد که این بار شاید هرگز به منطقه اش بر نگردد.
ما اینجا به خاطر خشکسالی آمده ایم. ما گرسنه بوده در فقر به سر می بریم. هیچ چیز برای خوردن نداریم و شما می بینید که زندگی ما در این جان تمام است. ما حتی 10 افغانی نداریم که چیزی بخریم.
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد گروه های کمک رسانی خارجی و مقام های افغان برای تامین نیازمندی بیجا شده و حودت کنندگان تلاش می کنند. اما کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید زمستان فرا می رسد و به کمک مالی بین المللی نیاز ارشد وجود دارد. خشکسالی بیشتر مناطق غرب افغانستان، هرات و بادغیس را ضربه زده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش ماه سپتامبر خود گفته که بیش از 70% بیجا شدگان در غرب افغانستان مواد غذایی کافی ندارند و 33 هزار کودک زیر 5 سال به سوی تغذیه روبرو می باشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. 49% امریکایی ها می گویند که ایالات متحده امریکا عمدتاً در افغانستان ناکام شده است. به نوشته روزنامه این نتیجه یک سروی است که از سوی مرکز تحقیقاتی پیو که مرکزش در واشنگتن است انجام شده است. این سروی همچنان نشان می دهد که حدود 35% مصاحبه شونده ها گفتند که امریکا عمدتاً کامیاب بوده است. روزنامه به نقل از مرکز پیو می نویسد در سروی های سال های 2014 و 2015 نظریات در مورد مأموریت امریکا در افغانستان بیشتر منفی بود تا مثبت. به نوشته اکونومیک تایمز مرکز پیو گفته است در میان سال های 2009-2011 این سال را مطرح کرده بود که آیا امریکا موفق خواهد شد یا در جهت دست یافتن به اهدافش ناکام خواهد شد. در ادامه آمده است پاسخ اکثریت این بود که واشنگتن موفق خواهد شد. روزنامه می نویسد شمار کم امریکایی ها امروز احساس اطمینان می کنند که استفاده از نیروی نظامی در افغانستان یک تصمیم درست بوده است. مرکز پیو افزوده است حمایت از این تصمیم در میان هر دو حزب، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در 10 سال گذشته کاهش یافته است. به باور این مرکز جمهوری خواهان به گونه دوامدار نسبت به دموکرات ها حمایت بیشتر را از تصمیم کارگیری از نیروی نظامی در افغانستان ابراز کردند. آیا ایالات متحده امریکا در حال فراموش کردن جنگ های عراق و افغانستان است؟ این عنوان یک مطلب نشریه باستون گلوب است. در بخش از مطلب آمده است از زمانی که امریکا 17 سال پیش به افغانستان گام گذاشت، 126 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان مصرف کرده است. اما به نوشته نشریه اداره سرمنفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، در مورد حیف و میل شدن گسترده این پولها معلومات حاصل کرده است. در ادامه آمده است مقدار زیاد پولهایی که به بازسازی افغانستان اختصاص داده شده بود، اغلب منجر به گسترش دامنه جنگ، افزایش فساد و تقویت پشتیبانی از شورشیان شده است. به نوشته نشریه در کنار این رهبران سیاسی امریکا در مورد این جنگ ها خاموشی اختیار کردند. در ادامه آمده است جنرال جان نیکلسون که اخیراً از پست فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کنار رفت، ظرف 20 ماه یک بار هم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات نکرده بود. نشریه می نویسد افغانستان و عراق در وضعیت بی‌ثباتی باقی ماندند. به نوشته روزنامه حکومت افغانستان در بسیاری از بخش‌های این کشور سرگرم نبردهای شدید است. در ادامه آمده است که صدها هزار غیر نظامی کشته شدند و میلیون ها تن هنوز هم بیجا هستند.
رئیس جمهور امریکا رویداد مشکوک مفقود الاثر شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در استانبول ترکیه را وحشتناک خوانده است. دونالد ترامپ می گوید امریکا با ترکیه در زمینه تحقیقات روی این قضیه همکاری می کند. جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی در هفته گذشته پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه ناپدید شد. وی از منتقدان سرسخت ولیعهد عربستان سعودی محسوب می شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده در زمینه تحقیقات روی قضیه ناپدید شدن یک خبرنگار سعودی در استانبول با ترکیه همکاری میکند. آقای ترامپ این قضیه را وحشتناک خوانده است. جمال قاشقجی خبرنگار سعودی سه‌شنبه هفته گذشته 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. با اساس گزارش ها او به خاطر عقص اسناد مورد نیاز برای عروسیش به این کنسولگری مراجعه کرده بود. رئیس جمهور ترامپ به روز پنجشنبه 11 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که اداره وی در این قضیه بسیار جدی است و امریکا با ترکیه و عربستان سعودی در تحقیقات همکاری می کند. آقای ترامپ افزود: ما به این قضیه قویا نگاه میکنیم و به زودی یک گزارش در این مورد روی دست خواهیم داشت. با ترکیه و عربستان سعودی کار میکنیم. آنچه اتفاق افتاد وحشتناک است. ریاض این ادعای انقره را رد کرده است که میگوید قاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ریاض گفته که این خبرنگار لحظات پس از ورود به کنسولگری آنجا را ترک کرده است. ترکیه از مقامهای عربستان سعودی خواسته تا تصاویر کمره‌های امنیتی کنسولگری را نمایش بدهند. اما دیپلماتان سعودی میگویند که در آن روز این کمره‌ها غیر فعال بودند. طبق گزارش‌ها مقامهای ترکیه حالا اجازه یافتند تا کنسولگری سعودی را بررسی کنند، اما این کار تا حال صورت نگرفته است. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که این کشور تحقیقات وسیع و همه‌جانبه را آغاز کرده است. با گفته وی در این زمینه به همکاری عربستان سعودی نیاز احساس می شود. در همین حال خبرگزاری آنادولو به نقل از ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گزارش داده است که ریاض پیشنهاد انقره را در راستای ایجاد کمیسیون مشترک برای بررسی قضیه قاشقجی پذیرفته است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد نیز در مورد این قضیه ابراز نگرانی کرده است. استیفن دویاریچ سخنگوی این سازمان دیروز به خبرنگاران گفت که سازمان ملل با مقامهای سعودی در نیویورک به تماس شده و نگرانیش را ابراز کرده است. جمال قاشقچی که در روزنامه واشنگتن پست کار میکرد در امریکا تحصیل کرده بود و از برخی تصامیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به شمول داخل شدن ائتلاف به رهبری این کشور در جنگ یمن انتقاد کرده بود. در همین حال دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از متحدین عربستان سعودی خواسته است که پس از خبر ناپدید شدن قاشقجی روی روابطشان با ولیعهد سعودی اثر غور کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
نظر شما در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان چیست؟ با هم به چند پیام شنوندگان رادیو آزادی در این مورد گوش می دهیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم است. در منطقه اردوی ملی از ولایت زابل هستم. درباره این انتخابات میخواستم صحبت کنم. درباره این انتخابات میخواستم بگم برای مردم عزیز شریف افغانستان که حق شما زن و مرد حق همه شما است. باید به این انتخابات اشتراک کنید. فریب دشمنان خونخوار و سردار نخورید. ما هر رقم شود از دو پولیس امنیت ملی همه در خدمت شما هستیم. امنیت شما رو میگیریم. پاس فراوان و امید این روز انتخابات انشاءالله همه شما اشتراک کنیم. خدا حافظ. السلام علیکم.
و رادیو آزادی سلام، شما رو خدا زنده و کامیاب داشته باشه. این قسمت صلح که خلیلزاد مثلا بعض ممالک میبینه، در این نظر ما این طور است که در این خو امی ممالک همجوار مثل ایران، چین، شوروی باید شامل می بود. به خاطر از این که همه طالبا را اکثرا از طرف ایران و مثلا با چین ارتباط داره، با ایران ارتباط داره، با شوروی ارتباط داره، اینا رول مهم داره. دیگه اگر این خلیزاد بتانه که صلح در این وطن بیاره، باز مردم و این ملت از پیش بسیار خوش میشه. به خاطر از این که صلح یک ضرورت مبرم است و ضمناً ملت افغانستان به صلح بسیار تشنه است. دیگه اون ما سیاست مداراست نیپم، اما که یک نظامی سیم دیگه اون نبخش نظامی نیپم. تا نظر شخصی ما ایتور است که این ممالک هم جواب کلش در مسئول داخل باشه تا که برای وطن و ملت و مردم یک سول برمغان بیاره. با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشست است. گزارش های جالب هم برای شما داریم، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین میگوید در جریان درگیری 6 تن از پرسنل نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح در ولسوالی قلعه‌زال کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان یک مسلخ معیاری و مدرن را روز پنجشنبه در کابل افتتاح کرد. صدر اعظم پاکستان میگوید از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی تقاضای مساعدت اقتصادی را خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا رویداد مشکوک مفقود الاثر شدن یک خبرنگار سعودی را در استانبول ترکیه وحشتناک خوانده است. نماینده خاص امریکا برای اوکراین انتخابات پلان شده از سوی جدایی طلبان طرفداری روسیه را در شرق اوکراین غیر مشروع خواند. کلیسای جهانی ارتدوکس توافق کرد تا استقلال کلیسای ارتدوکس اوکراین را به رسمیت بشناسد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کار پروژه برق رسانی در ولسوالی کرخ ولایت هرات به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد. این پروژه بخشی از پروژه برق رسانی ولسوالی های شرق هرات بوده و قرار است انرژی برق بند سلما را به این ولسوالی ها انتقال دهد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می دهد.
کروخ نخستین ولسوالی ولایت هرات است که از برق تولید شده در بند سلما مستفید خواهد شد. کار ساخت پروژه برق رسانی این ولسوالی از سوی مقامات محلی هرات آغاز شد. این پروژه 10 میلیون دلار هزینه دارد که از بودجه شرکت برشنا پرداخت می شود. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید قرار است تا 18 ماه آینده کار این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
بخش شبکه داخلی است، برق رسانی شبکه داخلی و بخش لاین انتقال است به ولسوالی کرخ و همچنان سب استیشن برق است. سه بخش دارد که سه بخش از انشاءالله امیدواری است که به ظرف یک نیم سال تکمیل شود. البته قراردادی های مختلف بخش های مختلف زیر کار خود کردن و این جزی از امو پروژه برق رسانی ولسوالی های شرقی هرات است که از 6 تا 8 زرگون نوبه همه شامل از این میشن.
قرار است برق بند سلما در کنار ولسوالی کرخ به ولسوالی چش شریف، اوبه و پشتون زرقون نیز انتقال داده شود. هزینه کل این پروژه 20 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. محمد طاهر عارف رئیس هرات برشنا میگوید بیش از 120 هزار تن از باشندگان ولسوالی کرخ از برق بند سلما مستفید می شوند.
این پروژه که 123 هزار نفر طور مستقیم و 20 هزار نفر غیر مستقیم در جهت از نعمت برق برخوردار می شوند، در این حال برای صدها نفر زمینی کار مساعد می گردد. مزایای آن که در بخش های زراعت، صنعت، معارف و ده ها مورد دیگر می تواند شامل حال و حیات مردم ما باشد.
مسئولان در شورای ولایتی هرات می گویند تا هنوز کارهای این پروژه برق رسانی در کمیته تدارکات ملی تکمیل نشده است. توریالای تایری معاون این شورا می گوید تا کارهای این پروژه در کمیته تدارکات تیمرایل نشود افتتاح آن موثر نیست.
هر چه زودتر امی پروژه تدارکات ملی امید قرار داد توجه شما را می خواهیم که به زودترین فرصت به امضا برسه که نگرانی قرار داد کنندگاه و نگرانی ریاست برشنا هرات مرفوع بگرده که کار به زودتر و سرعتر ادامه پیدا کنه.
بند سلما ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد که نصف این انرژی به 4 ولسوالی شرقی هرات انتقال داده می شود. مسئولان محلی در هرات می گویند که بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی برای تقویت و ساخت پروژه برق در این ولایت اختصاص داده شده که قرار است در جریان 2 سال آینده به مصرف برسد. بند سلما ارزش 300 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بلایوز هندوستان ساخته شده است. این پروژه در پهلوی تولید 42 مگاوات برق هزاران هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند. مسئولین محلی هرات در حالی از استفاده آب و برق بند سلما سخن می زنند که چند قبل مقامات ایرانی از ساخت بندهای آب در افغانستان انتقاد کردند. چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران از تلاش های حکومت افغانستان برای ساخت بندهای سلما، کجکی، کمالخان و بخش‌آباد واکنش نشان داده و تاکید کرد که در برابر این موضوع بی تفاوت نخواهند نشست. اما حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقادات گفته است که ساخت بندهای آبی حق افغانستان است و این موضوع هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پلیس ولایت فاریاب از کشته شدن 15 طالب مسلح و 5 فرد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین خبر می دهند. حالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در گزارش رویدادهای امنیتی ولایت فاریاب را در 24 ساعت گذشته مرور کرده است. با تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و با تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
گروهی از طالبان می خواستند که یک حلقه ماین خود ساختشان را به شهر میمنه انتقال دهند، در بازار خواجه موسای ولسوالی پشتونکوت انفجار نموده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این انفجار بر علاوه موتر حامل طالبان، یک اراده موتر سراچه و یک موتر نوی سوزیکی آتش گرفته است. یورش میگوید در این حادثه 10 تن از طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. وای گفت در اثر این انفجار 5 فرد ملکی نیز کشته شدند که آنها غرض خرید سودا به بازار آمده بودند.
انفجار یک حلقه‌ماین خودساخت مخالفین مسلح دولت که در موتر نوزیگر که مربوط به احمد جاوید یا قاری جاوید معاون والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب بود که این ماین می‌خواست که انتقال خواستن و منطقه ناموسای ولسوالی پشتونکوت در عین جابجایی در نیوتر کرولا ایمان جار میکنه که در نتیجه 10 طالب مسلح که اونجا جمع بودن
طبق ارائه معلومات عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب، در یک عملیات مشترک ویژه نیروهای افغان و قوای ائتلاف در ولسوالی المار 3 قریه از وجود طالبان پاکسازی گردیده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این اواخر وزارت معارف با دفتر یونسف یا صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال در رابطه با اطفال بازمانده از مکاتب مطالعات را انجام داده است. در این مطالعه دریافتند که در حدود 3.7 میلیون اطفال از مکتب بازمانده است که 2 میلیون آن دختران می باشد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با دلیل بازماندن دختران از تعلیم و برنامه های دفتر یونسف با خانم لیلما حسنی مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونسف مصاحبه ای داریم. خب از خانم لیلا ما در ابتدا در رابطه با ایجاد مکاتب محلی مشنویم. خوش آمدین خانم لیلا ما.
تشکر. قسمی که شما میفهمین در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان اکثر طفلایی هستند که از مکتب باز ماندن و مکتب رسمی در نزدیکترین نقطه محل وجود نداره. جنگ و ناامنی است و مشکلات جغرافیایی است. بنان ایجاد مکاتب محلی یک جزء حتمی بود، چون مکاتب محلی الحاقی مکاتب رسمی وزارت معارف است. ما توانستیم به همکاری وزارت معارف مکاتب محلی را ایجاد بکنیم تا اطفال بازمانده از مکتب را در این مکاتب